بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحث در آیات سوره آل عمران رو پی میگیریم. جلسه گذشته دو آیه رو بیشتر نتوانستیم بیان بکنیم و علت هم این بود که آیه مربوط به سنن الهی و فهم آن که اساس حرکت انسان در حیات این دنیا هست یک مقداری وقتگیر بود و با این حال خود من از اون بیان راضی نیستم، برای اینکه باید در این مورد خیلی بحث بشود، ولی چون در خلال آیات دیگر قرآن ما به این مبحث خواهیم رسید باز هم توضیحاتی ارائه خواهد شد تا موضوع تمام بشود. در آیه 139 که درس امشب با اون شروع میشه ادامه مطالب قبلی است و نتیجه گیری از مسائل پیشین است. در این آیات، یعنی از آیه 117 همین سوره تا اینجا، یک مطالبی رو قرآن مطرح میکند که اشاره کوتاهی دارد به دو غزوه مهم سرنوشت ساز در زمان حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، یکی جنگ بدر و دیگری جنگ احد، و اینکه سنت ها رو مطرح می کند برای همین هست. حالا من توضیح خیلی دادم اینجا برای اینکه باز تذکری بشود. باز سوال هم در این مورد هست، در اونجا هم جواب میدم به کمی روشنتر میشویم که مسلمان ها بررسی بکنن علل پیروزی در جنگ بدر را و علل شکست در جنگ احد را. به همین جهت سنت ها رو مطرح میکنه، یا اینها سنت های الهی است، اینها تبدیل پذیر نیستند. اونجا چرا علی رغم کمبود امکانات و نیرو در برابر دشمن پر امکانات و پر نیرو در جنگ بدر مسلمان ها پیروز می شوند و در جنگ احد علی رغم داشتن نیرو و قدرت بیشتر پیدا کردن باز شکست می خورند؟ این هم سنت، اینجا مسلمان ها باید بررسی بکنه. اگر مروری بکنیم به آیات قبل، مثلا در آیه 117 که تمام این آیات را خداوند از مسلمان ها مؤمنان میخواهد اجرا بکنند برای اینکه در جامعه اسلامی حق ثبات پیدا بکند و حقیقت یک امر جاری و ساری میان مؤمنان و در جامعه مسلمین باشد. به این دو کلمه خوب دقت بکنید، حق و حقیقت، ثبات حق و جریان حقیقت، یعنی مسلمان ها و مؤمنان با حقیقت زندگی بکنند، نه بر اساس صفات غیر انسانی که صفات غیر الهی هم هست. همه چیز آنها مبتنی بر حق باشد، بر درستی باشد، اون کاری رو بکنن که حق است تا حقیقت جریان پیدا بکنه. از این جهت ببینید، با از آیه 117 من یکی یکی فکر کنم 6 مورد یا 7 مورد باشد که پیش از این آیه که ولا تهنوا ولا تحزنوا خداوند از مسلمان ها خواست است. اینا تکرار آیه به اجمال و اشاره به غزوه احد نگاه میکنه قرآن، میگوید که تبوع و للمؤمنین مقاعد للقتال، یعنی از اینجا شروع میکنه. حالا برگردید در آیات و نگاه بکنید که آیات بعدشو کاری ندارم، از اینجا، یعنی از اون زمانی که تو اهلت رو رها کردی، خانت رو ترک کردی و رفتی که جبهه احد رو سفارایی بکنی برای مقابله با دشمن، تو بودی. ببینید میخواد سنت ها رو بگوید، تو بودی، تو پیامبر بودی و خداوند به تو وعده پیروزی داده است، ولی پیروزی پیامبر هم حتی تابع علل است. پیروزی یک معلوله، علت داره، اگر اون علت ها فراهم نشود پیامبر هم اگر باشه شکست میخوره. یکی از اون علت های پیروزی این هست که زیر دستان از فرمانده کل تبعیت بکنن، فرمان او رو در جنگ و جبهه اجرا بکنن، تو این فرمان بده اونا هر کار دلشون میخواد بکنن، نتیجه شکسته. همین رو توسعه بدین، یعنی قرآن بیان و تبیین سنت‌های الهی است. اگر خداوند از یک طرف فرمان بدهد و امر بکند و نهی بکند و ما هر کاری دلمون می‌خواهد بکنیم، ولی بگوییم مؤمن به قرآن هستیم، این قرآن هیچ تأثیری در بهبود وضع ما نخواهد داشت. هیچ، قرآن حرف می‌زنه، ما کار خودمون می‌کنیم. قرآن فرمانده است، فرمانده کله. اگر میخواهی پیروز بشوی باید تابع باشی، اطیع الله. میخواهی پیروز بشوی و اطیع الرسول. رسول یک الگوی تابع است، یعنی عظمت رسول در این است که تابق النعل بالنعل، تبعیت میکند از فرامین الهی، میشه الگو، میشه شهید. لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول شهیدا علیکم، تا شما الگوی مردم باشید، پیامبرم الگوی شما. خب به همین جهت جنگ احد رو مثال میزنه، چون ببینید بعد از همه اینها سنت رو میگه. آیه که پیشتر گفتم هفته قبل برای اینه که جنگ بدر رو میگه، احد رو میگه، میگه علی رغم اینکه پیامبر در میان شما هست و خداوند وعده پیروزی به او داده، این پیروزی علت میخواد، تا علتش رو فراهم نکنید نخواهد بود. موضوع چهارم، پیروزی مسلمانان در غزوه بدر را یادآوری میکنه قرآن. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، خار بودید، نصرت داد به شما. چرا؟ برای اینکه از قوانین حاکم بر نظام تبعیت کردیم، و اونجا حتی اگر تعدادتونم کمتر می بود پیروز می شدید و شدید. مورد پنجم، ذکر خصال و حالات متقینه، یعنی اونجا دشمنان مسلمان ها رو گفت، در چند آیه بعد خصال متقین رو میگه. که چی با این شروع میشه؟ بلا انتصبروا و تتقوا، اگر که پایداری بکنید، شکیبایی بکنید و پرهیز را پیش سازید، اون وقت وعده های الهی نسبت به شما تحقق پیدا میکنه. ششم، ذکر سنن الهی است. حالا میگوید اینا سنت های ماست، این سنت ها با عمل تغییر میپذیرند، یعنی سنت هایی هستند که بر نظام حاکمن و شما را هدایت میکنند. اگر اون سنت ها عمل شد در وضع شما تغییر پیدا میشه، اگر اون سنت ها عمل نشد در وضع شما تغییری حاصل نمیشود. سنت الهی است که اگر دشمن شما از فرماندهی کل قوا تبعیت کرد و اون فرمانده ابو سفیان باشد و شما مؤمنان از فرمانده کل قواتون تبعیت نکردید و اون فرمانده پیامبر باشد، شما شکست میخورید، اونا پیروز میشن. این سنته. اینا چطوری میتونید برعکس بکنید؟ یعنی به نفع شما بشه؟ تبعیت از فرمانده. شما اگر تبعیت کرده بودید اون وقت چون وعده الهی هم با شما بود و با پیامبر شما بود، شما پیروز میشدید. تبعیت نکردید. حالا نتیجه گیری میکند از این 6 موردی که قبل گفته، که خب صفات متقین رو گفته، پس یک جایی در جنگ احد تقوای شما متزلزل شده است و این عدم پرهیزگاری، پرهیزگاری مطلق در کنار پیامبر، این موجب شکست شد. حالا نتیجه چی؟ حالا ولا تهنوا ولا تحزنوا. حالا دیگه سستی کردن و قصه خوردن فایده ای نداره. اگر شما از این به بعد هم اهل ایمان باشید، ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان باشید، ایمانی که من که خدا هستم تعریف کردم در صفات اهل تقوا و اون صفاتی که برای دشمنان شما ذکر کردم در شما نباشد و سستی نکنید، یعنی یکی از عوامل پیروزی عدم سستی است، فعال بودن و بانشاط بودن و افسرده نشید که خب حالا شکست خورده، خب حالا نباید دیگه کاری بکنیم؟ نه، الان هم دیر نیست. میتوان شکست احد را و هر شکستی را که ناشی از بی‌تقوایی و عدم پرهیزگاری بوده است جبران نمود. وقت هست، به شرطی که این دو خصوصیت باشه، سستی نباشد و افسردگی و اندوهگینی نباشد. پس سستی نکنید و اندوه مخورید اگر مؤمن هستید. اون وقت در این صورت و انتم الاعلون، شما از همه برترید. پس دیگه جای چانه زنی رو خدا نمیگذاره، باقی نمیگذاره که چرا اینطوره چرا اونطوره. نه، اگر میبینیم که ما اعلان نیستیم، حداقل این دو خصوصیت در ما هست، سستی میکنیم و افسرده هستیم. افسردگی از کجا ناشی میشه؟ از اینکه انسان در یک راه مثلا 500 کیلومتری بخواد بره، 100 کیلومتر بره و بعد بگه ما که نرسیدیم تو این راه که میریم، نه آبادی هست نه آدمی دیدیم، مثل این که اصلا به جای نخواهیم رسید و برگرده. برمیگرده، میگن چرا برگشتیم؟ میگه ما که هرچه رفتیم بیابان بود، به جای نرسیدیم. نه، راه همینه، باید حوصله میکردی، باید مقاومت میکردی، باید شکیبایی صبر میداشتی و ادامه میدادی، میرسیدی. پس برگشت حاکی از دو خصوصیت، سستی و اهن و دیگری حزن، غم و افسردگی. اینا نیست، اون وقت شما برترینی، اعلانی. این یمسسکم قرحون فقط مسل قومه قرحون مثلو. حالا اگر در جنگ احد به شما آسیب رسید و جراحت برداشتید و زخمی شدید و کشته دادید، در عوض در جنگ بدر اون قوم دیگر اونها زخمی و کشته دادند، پس هر دو حادثه، یک جا پیروزی و یک جا شکست، ناشی از یک علتهایی است. برید اون علتها رو بررسی بکنید. تلک الایام نداولها بین الناس، این باز سنت الهی است که ما این روزگاران را دست به دست میگردانیم. امروز این گروه صاحب قدرته و به قدرت رسیدنش، حتی اگر کسب قدرتش بر ناحق باشد و نادرست باشد، ناشی از عللیست. اون علتها پدید آمده، این آدم ناحق بر اریکه قدرت سوار شده. حداقل شیعه تردیدی ندارد که حق این بود که امیرالمومنین جای پیامبر به خلافت برسه. این حق چرا نشد؟ این سنت هاست که تغییر نمی کنه ها. یعنی خدا نمی خواست؟ واقعا خدا مخالف بود که علی جانشین بشه؟ خدا به خاطر یک علی و یک حکومت مثلا 50 ساله علی که بر حق هم باشد سنت های خودشو به هم نمی زنه؟ این حکومت باید در راستای یک سلسله از علل و عوامل به وجود بیاد. اون علل پدید نیامد، برای ابوبکر پدید آمد، اون به حکومت رسید. وقتی امیرالمؤمنین برگزیده شد و با او بیعت شد، باز یک سلسله از علل و عوامل موجب بقا و دوام حکومت امیرالمؤمنین می شود. اول این است که آیا این حق یا نه؟ ما چرا آمدیم با او بیعت کردیم؟ آیا با ناحق بیعت کردیم؟ خب اگر حق بود باید از او حمایت بشه. یعنی ببینید حق نیاز به حمایت دارد، به خودی خود اجرا نمیشه. قرآن بالاترین حقه. آیا کسی میتواند مدعی بشود که حقی حداقل از دیدگاه مسلمان ها فراتر از قرآن در نظام عالم وجود داره که کلام خداست؟ چرا اجرا نمیشه؟ کی باید اجرا بکنه؟ خدا گذاشته به عهده ما این برید اجرا بکنه. نکنیم از قرآن خبری نیست. یعنی خدا نمیاد نظام خودش رو به هم بزنه و بگه چون این کتاب من هست من با زور و با فشار ملائکه از آسمان ها و با به هم زدن کرات و فرستادن عذاب و زیر رو کردن زمین و اینا رو وادار میکنم که این اجرا بکنه. نه، این کار نمیکنه. کی قرآن اجرا میشه؟ وقتی که پیروانش ایمان بیارن که حقه و ازش تبعیت بکنن. همین حق رو ببرید در الگوی مجسم که در ذیل یکی از عبارتهای خطبه 83 نهج البلاغه مقنیه میگوید من چیزی نمیتوانم بگویم جز این که علی قرآن مجسمه. یعنی قرآن با علی در حرکته. خب اگر اونها مسلمان بودند و حتی خودشون آمدند و علی رو باش بیعت کردند، ایراد کجا بود؟ چطور شد که یکی یکی بریدند و عقب کشیدند و رفتند در وادی خودشون و کم کم مخالف علی شدند و بسیاری از آنها به معاویه پیوستند؟ خیلی خوب، این نتیجه طبیعی سنت الهی است که اگر پیروان حق و مدافعان حق به باطل بپیوندند و از مجسمه باطل که معاویه از حمایت بکنند، حق شکست میخوره. علی باشه کشته میشه. یه خدا جان علی رو حفظ نمیکنه، سنت خودش رو حفظ میکنه. این سنت منه. میخواید علی بماند؟ ازش حمایت کنید. میخواهید شما اعلان باشید؟ سستی نکنید. سستی در کجا؟ در اجراء حق، در گفتن حق، در دفاع از حق. خب مگر میتواند کسی از حق دفاع بکند و در اجراء حق سستی نکند در حالی که حق را نمیشناسد؟ ما چگونه میتوانیم بگوییم که قرآن حق است در حالی که کمتر پیدا می شود، مخصوصا در میان ما که زبانمون عربی نیست، که یک دور قرآن رو با همین ترجمه هاش خونده باشیم، کم کسی پیدا میشه. این کار کرده باشه. همون هایی هم که مثلا میخوان ایراد بگیرن که همه قرآن رو نخوندن و بعضی وقتا یه چیزایی میگن که وقتی آدم میگه این تو قرآن نیست تعجب میکنن. مثلا میگه تو قرآن نوشته که اینطوری، تو قرآن نیست. اون نشان از بی اطلاعی است. حالا این آدم چطور میخواد از حقانیت قرآن دفاع بکنه؟ اون وقت میشه نظام تابع علل و معلولات، یعنی چون اون علت فراهم نیست. ببینید اگر من مطمئن باشم که این 100 تومن مال منه، ازش نمیگذارم، میرم شکایت میکنم، 100 تا 1 تومنی ها، شکایت میکنم که این حق من رو برداشته، چون مطمئنم این مال منه، اطمینان دارم. و حتی ممکنه 1000 تومن خرج بکنم که این 100 تومن رو پس بگیرم، میگم چون حقمه ازش نمیگذارم، چون میشناسم. پس باید این که میگه لا تهنو، باید سستی نکنیم در شناخت حق تا معرفت پیدا نکنیم که قرآن حق است. نمیتوانیم ازش دفاع بکنیم، شکست میخوریم، دیگه اعلان نیستیم. بنابراین تلک الایام نداولها بین الناس، میاد و میره. قدرت دست علی میاد ولی بعد میفته دست معاویه. چرا؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تا این که خدا بداند، ولی این جالبه، این بحث داره، کسانی را، یعنی بشناسد کسانی را که ایمان آوردند و بعد از میان شما گواهان و الگوهایی را برگزیند، یتخذ منکم شهدا. یعنی خدا، ببینید سنت اینه ها، وقتی میخواهد بگوید قرآن حقه باید الگو باشه، بگی ببینید این تربیت شده قرآن، نگاش بکنه نقصانی داره، بده، چرا نمیپذیریم، چرا ازش تبعیت نمیکنیم؟ خب حالا مگر خدا نمیداند که میگوید لیعلم الله الذین آمنوا، تا خدا بشناسد آنان را که ایمان آورده اند. حالا مفسرها خیلی بحث کردن که آیا علم خدا به جزئیات، به کلیات، خدا باید یه شخص ایمان بیاره تا او بداند که ایمان آورده. این دانستن رو بعضیا گفتن تشخیص و تمیز، یعنی از هم جدا بکند، بگه شما ایمان آوردید، شما کافرید. از این بحثا در تفاسیر زیاده، ولی اون چیزی که بعضی از مفسران و حکما گفتند و با آیه بهتر تطبیق می کند این است که خدا می خواهد که علمی را که دارد با علم بنده انطباق پیدا بکند. میشه لیعلم الله الذین آمنوا. چطور؟ یعنی خدا میداند که اگر بنده این اعمال را انجام داد ایمان آورده. یعنی خدا میدونه، به همین جهت در قرآن گفته، یعنی پیش از این که حتی بشری موجود بشود خدا میدانسته است که اگر بشر را خلق کند موازین هدایت او برای ایجاد یک جامعه انسانی و معقول ایناست. اینا خدا میدونسته، اینا سنتهاش که تغییر نمیکرده. اگر انسان هم به دنیا نمی آمد و متولد نمی شد و خلق نمی شد، این سنتها بود، یعنی هدایت بشر و موازین تعامل او در جامعه با یک دیگر ایناست، این تغییر نمی کن. پس نه، خدا میدونه. حالا این علم چگونه باید با علم بشر انطباق پیدا بکند که بشر هم بفهمد که باید چه بکند که خدا بداند. بله، بشر هم پس باید عمل بکند تا علم خدا با علم بشر انطباق پیدا بکند، یکی بشه. یعنی همون چیزی که خدا میداند که ایمان چیه ایناست، بشر نمیدونه، میگه بشر بکن، بکن تا بدانی، تا خدا هم بداند. یعنی خدا میداند و علم او انطباق پیدا میکنه با علم تو، اما این ناشی از عمل توست. تا تو عمل نکنی و به این درجه از علم نرسی که خدا گفته از لا تهنو، پس در هیچ شرایطی من سستی نمی کنم، ولا تهزنو، در هیچ شرایطی من اندوه نخواهم خورد از شکست، از نداری، از موانع، از صدهایی که در برابر راه خدا ایجاد می شود، من اندوهگین نخواهم شد. بعد نتیجهشو می بینه، به ثمر نشست. حالا می فهمه که خدا چه چیزی را می خواهد بداند. می خواهد به بنده بگوید که تو هم باید بدانی که اگر ایمان آوردی، اون وقت خدا تو را برمی گزیند به عنوان شاهد و الگو. و ایمان زبانی نیست، عملی است، عمل باید بکنی. والله لا يحب الظالمين، خدا ستمگران رو دوست ندارد. پس چه کسی ستمگر است؟ کسی که کوشش نمی کند که از راه عمل به محتوای پیام الهی خودش رو در اون راستا قرار بدهد که خدا او را به عنوان الگو برگزیند. این ستمگره، این ظالمه، ظالم به نفس خود، ظالم به روح خود، ظالم به وجود خود. و کسی که به خودش ظلم بکنه، قطعا به هم نوعان خودش هم ظلم میکنه. یعنی وقتی این انسان کوشش نکرد که به کمال برسد، نقصان او در جامعه نقصان ایجاد میکنه. همین آدم ناقص ممکنه الگو قرار بگیره. بله بچه جون بشین درستو بخون، توجه نمی کنه. بیا درستو بخون، بازم توجه نمی کنه. تو چرا درس نمی خونی؟ حسن هم نمی خونه. چرا اینقدر پای تلویزیون می شینی؟ علی هم دیشب نشسته بود تا صبح خودش تعریف می کرد. تازه پا تلویزیون نبود، فیلم از ویدیو کلوب گرفته بود تا صبح تماشا می کرد. من برای چی بخونم؟ منم مثل علی، منم مثل حسن، چه فرقی میکنه؟ و این میشه الگو. یعنی ناقص هم میتواند الگو قرار بگیرد. پس این ظالمه به خود، ظالمه به جامعه خودش هم هست. پس ما برای این که اعلان باشیم، باید مسیری رو اتخاذ بکنیم که خداوند ما را به عنوان الگوهای تربیت شده قرآنی برگزیند. و مقدمش اینه که تصمیم بگیریم ظالم به خیشتن خیش نباشیم. ولی یمحص الله الذین آمنوا. ببینید همین یمحص مثل یعلم است. و تا این که خدا کسانی را که ایمان آورده اند در بوته آزمون پاکیزه و بی عیب و نقص بگرداند. اصلا تمحیص یعنی که مثلا طلا رو ذوب بکنن و آلودگی هاش رو بگیرن، یا هر چیزی رو از عیب و نقص مبرا بکنن. این تمحیصه. پس ببینید خدا میخواهد که اهل ایمان رو تمحیص بکنه، یعنی اونها رو کاملا بی عیب و نقص بکنه، کاملا بی اراده خداست. بچه نمی کنه. اگر اراده کرده که اهل ایمان را تمحیص بکند که اینها هیچ عیب و نقصی نداشته باشند، پس ما که به کتاب او و به معاد و به خدا و به وحی و به رسول او ایمان آورده ایم، چرا از عیب و نقص مبرا نیستیم؟ اینجا تابع سنته. میگه باید بکنید، عمل بکنید، دستورات من رو اجرا بکنید. اون وقت لیمحص الله، خدا اراده کرده است که در اثر اجراء این فرامین، جامعه ایمانی که عامل به این فرامین هست بی عیب و نقص بشه. ببینید پس ایمان ما ضعیفه. بعدتون نیاد، منم که میگم خودم هم جز شما. چرا؟ برای این که جامعه رو میبینیم، که دارای نقصه، جامعه معیوبه، اون صفاتی رو که خدا برای اهل تقوا گفته است در این جامعه نیست. پس ایمان نیاورده ایم که لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، این ایمان بهش نیاوردیم و ایمان نیاوردیم که خدا اراده فرموده است که میخواهد اهل ایمان رو تمحیص بکنه، ایمان نیاوردیم. مؤمن باید کاملا بدون عیب و نقص باشه، این اراده خداست. ما یه جمله یاد گرفتیم که ما که معصوم نیستیم و راهو باز میکنیم برای خطا کردن. معصوم خطا نمی کنه، معصوم ایمان آورده است که لیمحص الله الذین آمنوا، اراده خدا تعلق گرفته است که اهل ایمان بی عیب و نقص باشن. از جهت خودش در این مسیر قرار داد و خودش رو رسان به کمال. و الا اگر خدا اجازه ندهد که کسی گناه بکند و نتواند مرتکب گناه بشه، این اعمالش چه فایده داره؟ نمیتونسته گناه بکنه، اگه میتونست میکرد. پس اونها ایمان آوردن که اراده خدا بر تمحیص است. باید پاک بشه جامعه، مؤمن باید بی عیب و نقص باشه، باید کامل باشه. دیشب من تو راه از بیرون شهر میمدم، ساعت ببینم 11:30 اینها بود، 11 هم تو رادیوی اتومبیل رو جا به جا میکردیم، آقای الهی قمشه‌ای صحبت میکرد. اتفاقا با کنایه و تمثیلاتی که می آورد جالب بود. مثلا می گفت چه کار باید بکنیم که ما پیرو مثلا فلان پیامبر باشیم. بعد به پیامبر اسلام که رسید گفت ما باید به معراج برویم، ما باید به معراج برویم تا هم مقام این پیامبر رو درک بکنیم و هم بتوانیم بگوییم کتاب او هستیم. یعنی نشانه تبعیت از پیامبر اسلام به معراج رفتن همه این پیروان اوست. او آمده که همه رو به معراج ببره. این تمحیص ها یعنی نقطه اوج کمال انسانی حتما باید معراج باشه. خب این ایمان میخواد، این پذیرفتن. و یمحق الکافرین، و خدا اراده فرموده است که کافران نابود بشه. حالا اگر کافرها بدون این که ایمان به این کتاب بیارن آمدن و بخشی از کمالات انسانی رو فرا گرفتن و عمل کردن، آیا خدا مانع می شود که نتیجه اون کمالاتشون رو ببینن؟ نه. اینه که شما می بینید جوامع غیر اسلامی پیشرفت می کنن، چون این کمالاتی رو که برای انسان مقرر فرموده خداوند اینا رو دارن، اجرا می کنن. ما نداریم. یعنی ما در یک کشور اسلامی وقتی بیمارمون به بیمارستان مراجعه میکنه که بعضی از مقامات و مسئولان خود مملکت دچار این مشکل شدن که شناخته شده نبودن و گفتن برید اول پول به حساب بریزید، مریضش مرده. وقت تو کشورهای بیگانه که ما به اونها میگیم کافر یا اهل کتاب یا فلان، اصلا کاری نداره. اول پزشک مسئولیت خودش اجرا میکنه، بیمار باید خوب بشه، بعد میره سر وقت این که بیمه دارد یا پول دارد یا ندارد. خب این پس کافر نیست که یمحق بشود، خدا اراده فرموده است که کافر نابود بشود. یعنی کسی که تبعیت از نظامات عالم و نظامات الهی نمی کند، اگر کسی ایمان به این کتاب نیاورد و تبعیت کرد از آنچه که خدا اراده فرموده است، نتیجهشو میبینه. تا اونجایی که تبعیت میکنه نتیجهشو میبینه. پس ما نشینیم و بگیم که خدا یا خودت گفتی که کافران رو از بین میبری، بچه اینو از بین نمیدن. چرا اگر تصمیم گرفتن مراکز تحقیقات هسته‌ای ما رو بمباران بکنن میتوانن، اون تابع علل دیگه، قدرتش رو داره. پس ما باید این قدرت رو کسب بکنیم، حالا از هر راهی که قرآن گفته. یعنی ما که پیرو قرآنیم، وعده میدهد که اگر شما این کار و این کار رو بکنید و اون کار اون کار رو نکنید و انتم الاعلون، هم از نظر معنا و هم از نظر ماده باید از همه جلوتر باشید. یه نگاهی به سرزمین پیامبرخیز خاورمیانه بکنید. گرچه آب و عرصه و نمیدونم درخت و سبزه و اینهاش خیلی کمه، ولی تمامی معادن مورد نیاز بشر در اختیار مسلمان ها تو این سرزمین، خب داده خدا. اینو دقت نمی کنیم که چرا در اختیار ماست. پس چه یه عنایتی بوده، یه فضلی بوده که حتی این بهانه را گرفته باشد از دست ما. مثل اینکه میگیم ما که معصوم نیستیم، ما بگیم شکم گشنه ایمان نداره، خدا برو پیکاره. نه، شما رو گرسنه نگذاشتم. ثروت تمام دنیا رو در اختیار شما گذاشتم. مگر سال 73 چه اتفاقی افتاد و چرا ملک فیصل سرانجام تاوانش رو داد و فقط ایران زمان شاه بود که شیرهای نفت رو نبست و نفت به دنیا میرساند؟ تمام کشورهای نفتی مسلمان به درخواست ملک فیصل به خاطر جنگ عرب اسرائیل شیرهای نفت بست، دنیا متزلزل شد. پس اگر سستی نکنیم، ابزار فشار و ابزار قدرت تو دست ماست، میتوانیم اعمال بکنیم. پس اگر نتوانستیم سستی کردیم، قصه خوردیم و بدون اینکه عمل بکنیم کار رو گذاشتیم به دست خدا. خدای خودت کافرها رو ذلیل کن، خودت به ما نمیدونم سربلندی و افتخار بده، خودت همه کارها رو خودت بکن. اگر قرار او بکنه، پس اینا همه خطابات مالی کیه؟ خب فکر کنم که آیات بعد رو نمیرسیم، با اینکه من تا آیه 144 رو ترجمه کرده بودم نرسیدیم. انشاءالله در جلسات بعد اگر توفیقی باشه توضیح بیشتر خواهیم داد، ولی قطعا نیتمون این باشه که با هر جلسه ای این روند تکاملی اخلاقی، معنوی و مادی و علمی و همه چیز خودمون رو پیش ببریم، یعنی رو به سمت کمال داشته باشیم و انشاءالله با فضل الهی و توفیقات الهی و هدایت الهی و حضور قرآن در میان ما شتاب بدیم به این حرکت کمالی خودمون انشاءالله.